شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you. حمدی به پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. همرازان و همنفسان درود و سلامتان باد. من مطرب شریفی هستم و همراه شما از کانال تاجیکی صدای خراسان. امشب ما برنامه‌های جذاب و پر از موضوعات مهم برای شما داریم. پس با ما بمانید و از گوش دادن با این برنامه‌ها لذت ببرید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا صدق الله العلي
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز یک شنبه 4 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 4 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 26 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن سیره نبوی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار سخنرانی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
تاجیکستان خواستار همکاری با بازار سرمایه ایران. تاجیکستان و ایران به دنبال لغو روابط دیپلمات‌ها و مقامات. و تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس به برگزاری رزمایش مشترک با ایران. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم معذرتان می‌گردانیم. تاجیکستان خواستار همکاری با بازار سرمایه ایران شد. در دیدار وزیر مالی تاجیکستان و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، دو طرف خواستار توسعه همکاری های مشترک در حوزه بازار سرمایه شدند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اینکه توسعه همکاری ها با کشورهای مختلفی دنیا در اولویت سیاست های اقتصادی تاجیکستان است گفت: در حوزه اقتصاد با ایران همکاری های مشترکی زیاده داریم، اما اعتقاد داریم این همکاری ها باید هرچی بیشتر توسعه پیدا کند و قدم های استوارتر در همکاری مشترک برداریم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان افزود: خوشحالیم که رئیس سازمان بورس و همکاران ایشان دعوت ما را برای حضور در تاجیکستان به منظور انتقال تجربه های ارزشمند ایران در بازار سرمایه پذیرفتند و امیدواریم از این تجربیات کشوری دوست و برادر ایران دستاوردهای مطلوب کسب کنیم. او با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تاجیکستان در یک دهه اخیر پایدار بوده است، خواستار همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای توسعه بازار سرمایه و شکلگیری بورس‌های مختلف در تاجیکستان شد. حجت الله سعیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مشابهت‌های فرهنگی و زبانی دو کشور زمینه‌ای همکاری دو کشور را بیش از پیش فراهم کرده است گفت: با توجه به سابقه حدود 60 ساله بورس و اوراق بهادار در ایران و دارا بودن بیش از 20 سال تجربه در بورس‌های کالایی، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد در راه اندازی بورس‌های کالایی و پیاده سازی اوراق بهاداری مبتنی بر کالا در تاجیکستان کمک کرده و تجربیات خود را در اختیار این کشور قرار دهد. سعیدی اظهار امیدواری کرد که این نشست آغاز برای همکاری های عمیق‌تری دو کشور برای توسعه بازار سرمایه باشد. او با اشاره به اینکه موضوع رشد اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های کشورهای مختلف دنیا است بیان کرد: رشد مداوم و مستمر اقتصادی کشور تاجیکستان مایه خوشبختی است و تقویت بازار سرمایه می تواند این رشد را تقویت کند. ایران با برخورداری از 68 گونه ماده معدنی و شناسایی نزدیک به 60 میلیارد تن ذخایر معدنی، از دید گوناگونی مواد معدنی میان کشورهای جهان در جایگاه دهم جدول قرار دارد و حدود 7% از ذخایر معدنی کل جهان در این کشور قرار دارد. معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران این روزها از افزایش قابل توجه استخراج مواد معدنی در 6 ماه نخست سال خبر داده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما:
افزایش استخراج مواد معدنی در 6 ماه نخست سال. اونطور که آمارهای بانک مرکزی میگوید، تولید مواد معدنی با وجود ناترازی‌های انرژی و جنگ 12 روزه رشد قابل توجهی را ثبت کرده.
9.2% تو 6 ماهه در حقیقت و حدود 5% شهریور نسبت به ماه گذشته رشد داشتیم.
هر دوره‌ای که بحث مواد معدنی داغ شده، اکتشاف هم به دنبال اون داغ شده.
اقتصاد معدنی میتونه پیشران در خیلی از مسائل و موارد اقتصادی کشور امروز منظور بشه، به دلیلی که به هر حال تقاضا در بازار وجود داره.
افزایش تولید در حالی رقم خورده که معدنداران گرفتار چالش ها و مشکلاتی بودند.
ماشین‌آلاتی که ما داریم در حوزه معدن عمدتاً فرسوده هستند و خب اینا مصرف سوختشون بالاست، تامین قطعه‌شون سخت هست و اون راندمان و بهره‌وری لازم رو ندارن.
خب عوامل مختلفی بوده، یکی که مقدار ماشینالاتی که باید وارد میشد با توجه به مسائل مشکلاتی خود ماشینالات وارد نشده، مشن تفایلی مقصود منه.
ناترازی ها قاعدتاً به اول زنجیره اثراتش کمتر از به سر آخر زنجیره است. ما میگیم آخر زنجیره بازاره، ولی قبل از اون تولید فراوری شده های ما قاعدتا با این مشکلات روبرو هستن.
تسهیلات خیلی به ما ضعیف داده میشه، یعنی اینقدر به ما کمک نشده.
فعالان حوزه معدن میگویند تداوم رشد تولید الزاماتی دارد که سیاستگزاران و متولیان امور معادن کشور باید شرایط آن را فراهم کنند.
ما میگیم میرسیم برای که مواد اولیه‌اش در داخل کشور وجود داره، بس برنامه‌ریزی کنیم، پس تو اکتشاف و سرمایه‌گذاری بزرگی رو در عملیات اکتشاف استفاده، از ظرفیت بخش خصوصی به صورت کامل استفاده کنیم. ما یه رشد 13% در برنامه دیده شده. الزاماتشو بایستی به هر طریقی شده به اصطلاح تأمین کنیم.
دستیابی به این هدف نیازمند توسعه متوازن در زنجیره معدنکاوی از اکتشاف تا استخراج و فراوری است. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دولت تاجیکستان پیشنویسی تفاهم نامه با دولت ایران برای لغو الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتی و خدمت رسمی را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم وزارتخانه های امور خارجه دو کشور زمان و مکان امضای تفاهم نامه را در چارچوب مقررات مشخص تعیین خواهند کرد. در صورت نیاز تغییرات غیر اصولی نیز می تواند اعمال شود. پیشتر تاجیکستان و ایران روادید برای دارندگان گذرنامه های عادی را لغو کرده بودند. مرحله اولی این توافق از 10 آگوست سال 2024 اجرا شد و تنها شامل مسافران مسیرهای هوایی دوشنبه تهران و تهران دوشنبه می شد. بر اساس این توافق دارندگان گذرنامه های عادی هر دو کشور می توانند بدون ویزا وارد کشور مقابل شوند و طی مدت 90 روز پس از اولین ورود به مدت 30 روز در آن کشور اقامت داشته باشند. این تصمیم می تواند به تقویت روابط دیپلماتی و اقتصادی بین دو کشور کمک کند و تسهیل در سفر برای مقامات و دیپلمات های دو طرف را به همراه داشته باشد. فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران سردار علی رضا تنگسری گفت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای برگزاری رزمایشی مشترک با ایران اظهار تمایل کردند. فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران سردار علی رضا تنگسری گفت ایران و نیروهای مسلح اکنون در اوج آمادگی نظامی به سر میبرند. وی با اشاره به اینکه کشورهای منطقه و مردم منطقه قادرند در منطقه حساسی خلیج فارس امنیت را برقرار کنند افزود ایران و کشورهای حاشیه جنوبی این آبراه مهم مشترکات با هم دارند، اما دشمنان ما برای فروش سلاح و حضور نامشروع در این منطقه دنبال دستاویز برای دشمن تراشی هستند. فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران در خصوص امنیت خلیج فارس و تلاش همسایگان برای حفظ این امنیت گفت
امروز امنیت در خلیج فارس برقراره و ما اعتقادمون بر این هست که مردم منطقه و کشورهای منطقه قادر هستند که انشالله در این منطقه حساس و در این خلیج فارسی که مساحت 250 هزار کیلومتر مربع داره میتونیم امنیت رو برقرار بکنیم، با هم دیگه رزمایشات مشترکی داشته باشیم، با هم دیگه تعامل داشته باشیم و اون هم تمایل به این قضیه نشون دادن. اما دشمنان ما در منطقه برای فروش سلاحشون، برای حضور نامشروعشون در این منطقه به هر حال دنبال دستاویزی هستن و دشمن تراشی میکنن. ما مسلمان هستیم، این منطقه منطقه مسلمانی است و ما میتوانیم انشالله این منطقه رو امنیتش رو برقرار بکنیم. و تا به الان هم اگر دنیا در این منطقه حساس داره انرژی میبره، مرهون و مدیون در واقع شهدایی است که خونشون رو دادن این تنگه باز بمونه و ما امنیت تنگه هرمز رو برقرار کردیم. تا به الان نیروهای مسلح، چه نیروی دریایی قهرمان ارتش چه سپاه، الحمدلله این امنیت رو برقرار کردیم و ماندم در اوج انصافا آمادگی به سر میبریم الحمدلله.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. نامه روسیه و چین به سازمان ملل دستاورد مهم سیاست خارجی ایران. رئیس مجلس ایران گفت نامه وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نمادی از همبستگی استراتژی این سه قدرت بزرگ است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در روزهای اخیر شاهد یکی از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودیم که در نتیجه سالهای مقاومت و پیشرفت مردم ایران در قبال فشارها و تحریم‌های ظالمانه صورت گرفت. رئیس مجلس ایران گفت نامه وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نمادی از همبستگی استراتژی این سه قدرت بزرگ است که با صراحت اعلام کردند تلاش‌های سه کشوری اروپایی برای فعالسازی مکانیزم موسوم به اسنپ‌بک از اساس فاقد اعتباری حقوقی است. 32 نمایشگاه کشاورزی و فناوری پیشرفته موسوم به نمایشگاه یانگلینگ با حضور نمایندگان از ایران آغاز شد. این نمایشگاه که در شهری ملی کشاورزی و فناوری یانگلینگ در استان شانشی چین در حال برگزاری است، یکی از مهمترین رویدادهای کشاورزی جهان شناخته می شود و هر سال میزبانی آخرین دستاوردهای فناوری در حوزه کشاورزی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ایران در نشست تخصصی کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد، در سخنان بر اهمیت کشاورزی نوین و امنیت غذایی با اتکا بر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در کشاورزی ایران و منطقه تأکید کرد. 14 همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و مطالعات میان رشته‌ای نثر فارسی در شهر سبزوار ایران به پایان رسید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد.
از دیار بیهق بود، همان سبزوار کنونی.
بیهقی پرچمدار نثر فارسی است و توانسته است علم حمایت از زبان فارسی رو با زبان نثر که زبان عمومی جامعه است وظیفه رو ادا بکنه.
کتابش تاریخ بیهقی در کنار گلستان سعدی از نمونه های اصیل نثر نویسی فارسی است.
یک جلدش که نزدیک 1000 صفحه است به دست ما رسیده، اما این 1000 صفحه سبب شده که بیهقی قله بلند نثر فارسی در طول 1200 سال این تاریخ زبان فارسی دری بشه.
ابوالفضل بیهقی دبیر و تاریخ نگاری از دوران غزنویانه که تاریخ را آنگونه که هست نوشته.
اما چون من این کار پیش گرفتم میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدم.
نثر بسیار نثر زیبا و بی غلط و شفاف هست و هیچ کتابی در قدیم ما مثل تاریخ بیهقی نداریم.
تاریخ بیهقی تنها تاریخ را روایت نمی کند، کتابی است برای تحقیق پژوهشگران درباره نثر فارسی.
ما از خلال تاریخ بیهقی زندگی اجتماعی، زندگی فرهنگی، اندیشه ها، آرمان ها، آرزوها و همه جنبه های کار رو می‌بینیم.
عطیه
شنونده اخباری ورزشی باشد. بازی های آسیایی جوانان بحرین 2025، مدال طلای تاجیکستان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی. در یک از رقابت های جذاب رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی MMA در رقابت بین ورزشگاه تاجیکستان و ایران مدال طلا به تاجیکستان رسید. الیا واحدی نماینده وزنی 70 کیلوگرم MMA پسران ایران در مرحله فینال برابر عمرجانی از تاجیکستان قرار گرفت و طی مبارزه در دو راوند در نهایت موفق شد با شکست حریف قدرتمند خود مدال طلا را کسب کند. اما پس از اعتراض نماینده تاجیک و بررسی داوران این مدال تغییر کرد و مدال نقره به واحدی ورزشکار جوانی ایرانی رسید و نماینده تاجیکستان در وزن 70 کیلوگرم به طلای این رقابت ها دست یافت. قرعه‌کشی مسابقات فوتبال بازی‌های کشورهای اسلامی انجام شد و بر اساس قرعه تیم ملی فوتبال تاجیکستان در گروه دوم با مراکش، افغانستان و ایران رقابت خواهد کرد. به نظر کارشناسان این گروه بدون شک گروهی مرگی این مسابقات خواهد بود، جایی که افغانستان پدیده فوتبال آسیا و مراکش تیمی که در جام جهانی ازبکستان باعث حذف ایران شد هم حضور دارند. در گروه اول هم عربستان سعودی، آذربایجان، لیبی و ازبکستان با یکدیگر رقابت میکنند. این رقابت ها با دو گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد و در ادامه دو تیمی برتری هر گروه به مرحله حذفی صعود میکنند. این رقابت ها از 12 تا 20 آذر، 3 تا 11 نوامبر 2025 در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. و پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 4 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 26 اکتیبر سال 2025 میلادی است. هفتاد و شش سال پیش در روز 4 جمادی الاول سال 1371 هجری قمری، حیدر قلی خان افغانی معروف به سردار کابلی، عالم مسلمان درگذشت. وی با علومی همچون ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و ادبیات عرب آشنا بود. سردار کابلی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه بسیار داشت و کتابی درباره فضایل حضرت علی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به رشته تحریر درآورد. از سردار کابلی تألیفات ارزشمند دیگری بر جای مانده است که از آن میان می توان به کتاب‌های شرح دعای ندبه و مناظرات اشاره کرده. شصت و یک سال پیش در روز 4 آبان سال 1343 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که به تازگی از زندان رژیم شاه آزاد شده بود، ضمن ایراد یک سخنرانی به تصویب قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مسئولیت قضایی به اتباع آمریکا در ایران به شدت اعتراض کرد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در نطق خود همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. سخنان صریح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر علیه قانون کاپیتولاسیون و رژیم شاه باعث روشنگری مردم و خشم رژیم شد، به طوری که رژیم شاه محدودیت‌های جدیدی برای آن حضرت به وجود آورد و چند روز بعد ایشان را بازداشت و ابتدا به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد. 59 سال پیش در روز 4 آبان سال 1345 هجری خورشیدی تلویزیون ملی ایران به طور آزمایشی آغاز به کار کرد. در دهه 1330 ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سالها به تعویق افتاد. تولید تصویر آن هم به صورت چند ساعت در روز کار چندان ساده‌ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. به همین دلیل حبیب الله ثابت پاسکال، سرمایه دار بخش خصوصی، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای اینکه کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال 1337 خورشیدی ماده‌ای با 4 تبصره به تصویب رساند که به موجب آن اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده میشد در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت. بعد از انقلاب اسلامی رادیو و تلویزیون ملی به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت و توسعه کمی و کیفی چشمگیری پیدا نمود، به طوری که امروز مشتمل بر ده ها شبکه و کانال رادیو و تلویزیونی وجود دارد و هر روز در مجموع این کانال‌ها و شبکه‌ها صدها ساعت برنامه برای مخاطبان پخش می‌شوند. چهل و پنج سال پیش در روز 4 آبان سال 1359 هجری خورشیدی شهر خرمشهر به اشغال نظامیان متجاوز بعثی عراق درآمد. در 3 آبان 1359 دشمن بعثی با سازماندهی و تجهیز لشکرهای مستقر در جبهه خرمشهر و همچنین فراخوانی نیروهای تازه نفس به این جبهه هجومی وسیع و گسترده را به شهر آغاز کرد و پس از جنگی نابرابر وارد خیابانهای خرمشهر گردید. رزمندگان و مردم شهر با جهادی عظیم در مقابل دشمن ایستادگی کردند و در اطراف پل بزرگ خرمشهر حماسه ها آفریدند. اما سرانجام در غروب غم گرفته 4 آبان غرب خرمشهر به دست دشمن افتاد و تراژدی تلخ خرمشهر اوج گرفت. باقی مانده نیروهای مدافع به سمت شرق شهر عقب نشستند و سرانجام با تمام پایداری‌ها و جانفشانی‌ها خرمشهر به اشغال کامل دشمن متجاوز بعثی درآمد. هرچند در این روز خرمشهر سقوط کرد، اما مقاومت، ایثار و جانفشانی مدافعان این شهر در تاریخ ماندگار شد. مدافعان خرمشهر در 34 روز مقاومت در برابر دشمنی مجهز به تمام سلاح‌های پیشرفته با دستان خالی و فقط با چند اسلحه و RPG تاریخی پر افتخار و درخشان از خود بر جای نهادند. با سقوط خرمشهر دشمن در اوج غرور و نخوت به غارت خانه‌ها و بندر و گمرک شهر پرداخت و تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهر به اسارت برده شدند. اما یک سال و نیم بعد جوانان غیور ایرانی با آزادی خرمشهر حماسه دیگری آفریدند و روز آزادی خرمشهر به روز ایستادگی و پایداری در تقویم ایرانیان ماندگار شد. و 30 سال پیش در روز 26 اکتبر سال 1995 میلادی دکتر فتحی شقاقی دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و از مبارزان فعال علیه رژیم اشغالگر قدس توسط عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در مالت به شهادت رسید. شهید فتی شقاقی در سال 1951 میلادی در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر غزه به دنیا آمد. وی ابتدا به شغل معلمی روی آورد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام تحصیلات در بیمارستانی در بیت المقدس مشغول به کار شد. شقاقی در جوانی فعالیت سیاسی خود را علیه صهیونیست‌ها آغاز کرد و در سال 1968 میلادی به جنبش جهاد اسلامی پیوست. وی در سال 1979 میلادی به علت تألیف کتابی در مورد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مصر زندانی شد. شهید شقاقی پس از مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر به عنوان دبیر کل جنبش جهاد اسلامی انتخاب شد و به مبارزات خود علیه صهیونیست ها وسعت و شدت بخشید. این شهید فلسطینی می گفت انتفاضه مولود اشغالگری صهیونیست هاست و تا زمانی که این اشغالگری ادامه دارد انتفاضه نیز به قوت خود باقی است. وی همچنین روز جهانی قدس را که به فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای اعلام همبستگی با فلسطینی ها اعلام شد، روز احیای اسلام در فلسطین و احیای جهاد ضد صهیونیستی می دانست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 4 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 26 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همین حالا با من مطرب شریفی همراه شوید تا برنامه گلچینی نواهنگ را با هم بشنویم. نواهنگ
چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه حبیب الله بدیعی.
Thank you.
بعد از درگذشت ابوالحسن صبا، نواری از قطعه معروف زنگ شتر او در دست نبود یا حداقل رادیو چنین نواری نداشت. اما لازم بود به خاطر بزرگداشت صبا، این شاهکار همیشه جاودان او پخش میشد. بنابراین بنا به صلاح دید مدیر آن روز رادیو، چند تن از شاگردان صبا قطعه زنگ شتر را نواختند و قطعه‌ای که بنا به نظر بسیاری پذیرفته شد و حتی به نام صبا پخش شد، قطعه‌ای بود که حبیب الله بدیعی نواخته بود.
درود به همه شما شنوندگان گرامی، شما را به شنیدن برنامه پرتو از آفتاب دعوت میکنیم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما ایران عزیز، ما مظهر امید، مظهر امید. این وسوسه هایی که بعضی ها می کنن در مورد ناامیدی جوان ها، نسل جوان یا امثال اینا، اینا حرفای مطالعه نشده است. ایران مظهر امید. جوان ایرانی با استعداد و توانمند. این نکته مهمی است که جوان ایرانی رو ما توانایی‌هاشو و مهارت‌هاشو و قدرت‌هاشو رو بشناسیم و بفهمیم. جوان ایرانی اون خصوصیت رو داره که میتوانه در قله قرار بگیره، کما اینکه شما ها در قله قرار گرفتید دیگه. قهرمان جهان در فلان رشته ورزشی یا در فلان کار علمی در قله قرار گرفتی. جوان ایرانی این توان رو داره که خودش رو به قله برسانه. البته اگر همت، این استعداد در او هست، اون چه لازمه همت، تلاش، حرکت. در کشور ما بعضی از بخش های کشور به صورت جهشی بعد از انقلاب جلو رفتن. جهش پیشرفت به صورت جهش. یکی از اونها همین مجموعه کار ورزشی امثال جوانای ما در کشتی، در والیبال، در بعضی از رشته‌های دیگر ورزشی توانستن خودشون رو به دنیا نشان بدن. این ما این حالت رو نداشتیم، ما این توانایی ها رو نداشتیم.
Thank you.
من یک پرستارم، من یک پرستارم، وظیفه‌ام مراقبت از توست. فرقی نمی کند که نوزادی یک روزه باشی یا پیری سال.
تو موندی در دل طوفان که با جانت فداکاری کنی، چو پروانه کنار شب بسوزی و پرستاری کنی.
سنگ سهور، درودهای خدا بر تو پرستار، که هستی ناجی و دلسوز بیمار. ادامه میدهی راه کسی را که هست الگوی صبر و عشق و ایثار. ولادت حضرت زینب کبرا و روز پرستار بر شما مبارک باد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و عرض ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، عزیزان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم ویژه برنامه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، که روز پرستار نامیده شده است. تحت عنوان سنگ سبو، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این ویژه برنامه در خدمتتون هستم. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه. عزیزان همراه، یاران جان، در شب ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم و روز پرستار. تبریک و تهنیت بنده و سایر همکارانم را از گفتارهای رادیو تاجیکی و این ویژه برنامه پذیرا باشید.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یک بانوی برجسته در تاریخ بشریت است، نه فقط تاریخ اسلام، واقعا اینجوره. اون شخصیت مستحکم و قوی، اون انسان بزرگ، اون انسانی که زن نگر دست خدا در آستین، اون چنانی که او عمل میکنه، کمتر انسانی چه مرد چه زن میتوانه با این قدرت با این استحکام وارد میدانهای دشوار بشه. این بانوی بزرگ الگوی پرستاری شناخته شده است و با این نامگذاری بین شما جامعه پرستاران و بین این بانوی با عظمت یک ارتباط ویژه‌ای برقرار شد. در مورد پرستاری، اونی که اعتقاد بنده و دید بنده است اینه. من عرض می‌کنم پرستاری ترکیبی از یک مجموعه ارزش‌های اخلاقی و فضائل انسان است. از شفقت و دلسوزی بگیری تا مسئولیت پذیری، تا صبر و بردباری در برابر بیتابی ها و کشخلقی ها، اینا همش فضیلت های بزرگ انسان هست.
من یک پرستارم، من یک پرستارم، وظیفه ام مراقبت از توست. فرقی نمی کند که نوزادی یک روزه باشی یا پیری سال خورده، وظیفه دارم هر روز و هر لحظه از تو مراقبت کنم و شبها را بر بالینت بیدار بمانم، حتی اگر چند روز باشد که چشم بر هم نگذاشته باشم. وظیفه دارم با صبوری و مهربانی پاسخ دردها و ناله هایت را بدهم، چرا که می دانم پرستار یعنی صبوری. وظیفه دارم گوش جان بسپارم به درد و دل و غمهایت، مرهمی شوم بر ناراحتی هایت، حتی اگر غمی به سنگینی کوه و به وسعت دریا بر شانه هایم سنگینی کند. وظیفه دارم در هر شرایطی لبخند را برایت بربقان بیاورم. پرستاری هنر نقاشی لبخند بر بوم درد هاست. من آرامشم بر طوفان دردهای روحت، مرهمم بر زخمهای جسمت و لبخندم بر تن خسته و رنجورت. با همه بیمهری ها من بارش مهر و مهربانیم بر عالمت. همه میگویند شغلت شریف است. بدون تردید شریف هم هست. همین که پس از روزها رنج بیماری را به جان خریدن، با پای خودت با لبخند از بیمارستان میروی و من پرستار نظارگر لبخندت هستم، برای من به اندازه کل دنیا میارزد. من پرستارم. پرستاری که درد را، رنج را می فهمد، استراب را، نگرانی را می فهمد، کمبودها را می داند و می داند که باید ساخت. اما باور کن من هم یک انسانم. حتی قبل از اینکه پرستار باشم یک انسان بودم. گاهی خسته می شدم، گاهی عصبی، گاهی درد دارم، گاهی هم می برم از همه چیز. من انسانم. گاهی از شیفت ها، اضافه کاری های اجباری به تنگ می آیم. گاهی خودم بیمارم، ولی کسی نیست که پرستاریم کند. و جالب اینجاست که با همین بیماری باید بر بالینت حاضر شدم. با همه این وجود من عاشق پرستاریم. باور دارم به انتخابم، به انتخاب مسیری که از سالها قبل تعیین کردم. اما تو که می شنوی بدان سخت است اینکه فرزندم آرزو به دل مانده باشد که هر روز مادرش را سرحال ببیند، اینکه تا اراده کرد مادرش مقابل چشمانش باشد، اینکه اگر نیمه شب کابوسی سراغش آمد بداند کسی هست که به او پناه ببرد و او را در آغوش گرمش بفشارد، به او دلگرمی و اطمینان بدهد که من اینجا هستم. بدان سخت است. سخت است این که همیشه همه فامیل از تو گله مندند، این که شبها تا صبح تن رنجورت را از یک اتاق به اتاق دیگر بکشانی تا مبادا کسی از بیمارانت رنجی بکشد و تو بی خبر بمانی، و این که آرزویت تنها چند دقیقه ای خواب راحت باشد. آره، من یک پرستارم.
سنگ صبور.
اشکایی که پشت در اتاق احیا در دلم ریختم را کسی ندیده، چون وظیفه ام بود خانواده‌ات را به آرامش دعوت کنم. دریغ از این که درون خودم آشوبی است که تنها خودم و خدای خودم از آن خبر دارد. من یک پرستارم. چه غمها که پشت پرده لبخند پنهانش نکردم تا تو لحظه ای، فقط لحظه ای ناامید نشدی. چه روزها که به خاطر تو، خاطر آسایشت و به خاطر لبخندت از همه کس و همه چیزم روی بر نگرداندم. میگوین پرستار فرشته است. آری، من یک فرشتم.
فرشته‌ای که عاشق است، عاشق این که تو به او به چشم دخترت، خواهرت یا مادرت بنگری، به چشم برادرت، به چشم پسرت، به چشم پدرت بنگری. نه غریبه ای که فقط مسئول مراقبت از توست، عاشق این که برایش درد دل کنی و محرم رازهایت باشد، عاشق این که بتواند با مهرش، با دانشش از دردها و غمهایت بکاهد. نمیدانی این فرشته لبخند رضایتی که از روی سلامتی بر لبانت میبیند تا چه اندازه شاکر خدای مهربانش میشود؟
واژه زیبای پرستار یعنی پیمان خون بستن برای مهر و ایثار، رفتن به سوی خدمت خلق، سربلند و ساده زیستن و سخت کوشی، تکمیل کننده کار طبیبان. الگوی او مظهر تقوا زینب کبرا سلام الله علیها. پرستار یعنی راضی و خوشنود از رحمت خدا. روز پرستار مبارک باد. در حیرتم که خدا با تو چه کرده است، تویی که شبها از غم هم نوعان رنجورت خواب بر چشم حرام می کنی و به خستگی درس استقامت و صبوری می دهی. در حیرتم که سینه تو از کدام دریای عشق به خدا پر شده که چنین در رضایت او موج می زنی و آسوده نمی شینی. در حیرتم که از چشمه کدام ایمان و عاطفه سیراب گشته ای که درونت از هیچ احسان و از خود گذشتگی سیراب نمی شود و به هیچ خستگی رضایت نمی دهد. دست مریضات، دست خدا یاورت، ای پرستار مهربانی ها، روزت مبارک.
در مورد پرستاران، اون چی که من عرض خواهم کرد نگاهی به ارزش های پرستاری است. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون کمک به انسان نیازمنده، کمک میکند به انسانی که در همه چیز محتاج کمک، آب میخواد، غذا میخواد، آرامش شب.